سید سلیمانی گفتم با منطقه چی کار میتونی بکنی؟ گفتم ما 4 تا حوزه تو منطقه داریم که با عربستان اختلاف داریم، باید اینا رو یه جوری حلش کنیم. بحرین، عراق، سوریه است رو اونم. مرحوم سید سلیمانی گفت یمنم.
مذاکرات میان تهران و ریاض در 1-2 ماه گذشته پس از 6 سال قطع روابط دیپلماتیک.
مخصوص عليها في وصية الخميني.
خیال نکنید که خانه خدا مال شماست و شما کلیددار خانه خدا هستید.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در تهران باید دید مسیر این روابط به بن‌بست رسیده به کدام سمت متمایل خواهد شد.
آقای خمینی صدور انقلاب رو رسالتی برای انقلاب ایران میدونست.
من پروانه وحید منش در این برنامه با رویکرد تحلیلگران داخلی و بین المللی درباره فراز و فرود روابط عربستان سعودی و ایران و آینده آن با شما هستم. با اتکا به این آیه و آیات مشابه از قرآن، اندکی پس از درگذشت محمد ابن عبدالله پیامبر مسلمانان عرب، آنان در یک بازه 10 ساله بالاخره در سال 642 میلادی آخرین مقاومت منسجم ایران ساسانی در نبرد نهاوند را شکستند و یزدگرد ساسانی متواری شد. عرب توانستند بر جغرافیای ایران آن روزگار استیلا یابند و تمامی آن منطقه را تحت سیطره خود درآورند. عبدالحسین زرینکوب، مورخ و پژوهشگر، در کتاب تاریخ کمبریج ایران رفتار عرب با ایرانیان را مضحک، شگفت‌انگیز و ظالمانه خوانده و عرب را مردمی خشن و ساده دل می‌داند و می‌نویسد که بجز ایرانیانی که به شدت تحت تأثیر تعالیم اسلامی قرار گرفته بودند، بقیه نسبت به عرب احساس کینه و نفرت داشتند. در حالی که بسیاری چون عبدالحسین زرینکوب از دشمنی میان ایرانیان و عرب سخن میگویند، برخی مورخان نیز با رد این نظریه معتقدند که روایت این تخاصم ناشی از جنبش‌های ملی‌گرایانه است که در دنیای مدرن به دنبال هویت‌سازی برای ملت‌ها می‌گردد. سارا بهدانی، پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران:
ما سویه های این تحقیر شدگی رو در بسیاری از روایت ها میتونیم دنبال بکنیم. مثلا در صلح‌نامه‌ای که در شهر اصفهان اومده نوشته شده تا جزیه میدهید در امانید، نیز بر شماست که مسلمانان را راه بنمایید و ایشان را در شبان روز میزبانی کنید و مرد عرب پیاده را تا یک منزل سوار کنید.
نهضت‌های شعوبیه، سیاه جامگان و بابک خرمدین بنابر روایت‌های تاریخی جنبش‌های علیه جریان عربی حاکم بر ایران بودند. بعدها حتی در عصر صفویه و قاجاریه نیز نمادها و نشانه‌های عرب ستیزی و دشمنی با عرب را می‌توان در متون تاریخی و ادبی به وضوح مشاهده کرد. در دوران قاجاریه بسیاری از کسانی که به دنبال فهمی مدرن از تاریخ و فرهنگ جامعه ایران هستند با کنکاش در متون به این نتیجه میرسند که علت تاریخی عقب ماندگی ایرانیان حمله عرب به ایران است. این مسئله را میتوان در نوشته های میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده و بعدها در نوشته های کسانی چون صادق هدایت به وضوح دید. از آن سو در قرن 20 میلادی در جهان عرب ضدیت با قوم ایرانی با شروع تحرکاتی در حوزه مسائل ناسیونالیسم و پان عربیسم هویتی تازه به خود گرفت. شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از دانشگاه واترلو:
حالا جریان ضد عرب شدن با خیزش ناصر و نهضت در واقع پان عرب هست که این نهضت میاد خوزستان ایران رو عربستان میخونه و خلیج فارس رو خلیج عربی میخونه و این گونه هستش که این قضیه در واقع تبدیل میشه یک دفعه از دهه 1330 به بعد ناسیونالیسم ایرانی یکی از شاخه های حملش در واقع علیه در پاسخ به ناسیونالیسم عربیه.
در جریان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشور عربستان جدید با روی کار آمدن ملک عبدالعزیز از خاندان سعودی متولد شد. در همین بازه تاریخی است که دو کشور ایران و عربستان سعودی با اکتشاف چاه‌های نفت به منبعی جدید برای پیش بردن اقتصاد خود دست می‌یابند. در این زمان به دنبال بحران مالی بین المللی در سال 1929 عربستان با کم شدن تعداد حاجیان و خوشسالی های پی در پی در شرایط وخیمی قرار داشت و به همین خاطر پیشنهاد آمریکایی ها برای استخراج نفت خود را پذیرفت. با استخراج نفت عربستان، ثروتمندترین شرکت نفتی جهان که امروز با نام سعودی آرامکو شناخته می شود، با تغییر نام شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا و عربستان تشکیل شد و ظرف چند دهه به کنترل کامل دولت عربستان درآمد. اما آنچه اختلافات میان ایران و عربستان به عنوان دو قطب قدرتمند در خاورمیانه را در تقریباً 100 سال گذشته دامن زده، برگرفته از ایدئولوژی‌های حاکم در هر یک از این دو کشور است. ایران عمدتاً شیعه و عربستان عمدتاً سنی از ایدئولوژی‌های مبتنی بر ایمان خود برای گسترش اختلافات تاریخی میان شیعه و سنی استفاده کردند. در زمان اشغال ایران به دست متفقین در سال 1322، زمانی که محمد رضا پهلوی جوان پادشاه ایران بود، رفتارهای متقابل و گهگاه پر از تنش حاجیان ایرانی و ماموران سعودی سبب شد روابط دیپلماتیک میان ایران و ریاض به مدت 4 سال قطع شود. تا سال 1350 که ایران بحرین را بخشی از خاک خود می‌دانست، این تنش‌ها میان دو کشور همچنان ادامه یافت. اما پس از این دوران روابط دو کشور رو به بهبود گذاشت و از آنجا که هر دو متحد واشنگتن در منطقه بودند، تنش‌ها بسیار کم رنگ شد. شاه ایران در دوران شکل‌گیری سازمان کشورهای تولیدکننده نفت اوپک به عنوان سردمدار مناسبات نفتی خاورمیانه مطرح شد و ایران قدرتی اصلی در جریان نفتی منطقه به حساب آمد. فراس مقصد، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جورج تاون و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن دی سی.
به نظرم مهمه که بدونیم بحث رقابت‌های سیاسی توی منطقه است که توی غرب با ادعاهای مذهبی و درگیری سنی و شیعه اشتباه گرفته میشه. حتی قبل از انقلاب سال 57 توی ایران همواره این دو کشور در صدد غلبه بر هژمونی توی منطقه خلیج فارس بودن. مهمه که رابطه بین دو کشور رو توی این مقوله ببینیم. بعد از انقلاب سال 57 توی ایران به صورت آشکار اختلاف نظرهای بیشتری بین دو کشور به وجود میاد.
اما وقوع انقلاب 57 و شعار بیداری مسلمانان جهان که بر ولایت و رهبری امت مسلمان از سوی آیت الله خمینی مطرح شده بود، بر تبله نگرانی‌های عرب، خصوصا سعودی‌ها، نسبت به سیطره تشیع در جهان اسلام کوبید. از سوی مردم عرب با شنیدن تبلیغات انقلابی طرفداران آیت الله خمینی به این شعارها دل بستند و دولت‌های عرب نیز تلاش کردند در ابتدا مستقیم رو در روی انقلاب ایران قرار نگیرند. منصور فرهنگ، نماینده ایران در سازمان ملل در ابتدای انقلاب 57 و استاد پیشین علوم سیاسی، معتقد است عرب با وقوع انقلاب 57 حتی در ابتدا با آن همراه بودند.
در اوائل امر انقلاب ایران در کشورهای عربی مقبولیت داشت، خصوصا بین توده های عرب مقبولیت داشت، چون به هر حال یک انقلاب بومی بود، به نام اسلام بود و در دوران جنگ سرد بود، به شرق و غرب ارتباطی نداشت، به دلایل مختلف این مقبولیت اوائل وجود داشت. بعد آقای خمینی در نوشته های خودش و به طور کلی در سخنرانی های خودش صدور انقلاب رو رسالتی برای انقلاب ایران میدونست و به طور کلی با ملی‌گرایی و منافع ملی مخالف بود. به خود روشن میگفت که ملی بودن و ملی‌گرایی به درد ما نمیخوره، اینا بر ضد اسلامه. این بینش خمینی بود که در واقع سیاست خارجی ایران در منطقه رو، در دنیای عرب رو در واقع پایریزی میکرد در اون واقع. ولی وقتی انقلاب شد، ملک خالد به خمینی تبریک گفت و خواستار ایجاد اتحاد و انسجام بین مسلمان ها شد. خمینی در پاسخ مشروعیت عربستان زیر سوال برد و به طور کلی ملیت و ملیگرایی رو دشمن اسلام دونست. این حرفا رو میداد. از طرف دیگه ایران شیعیان جدایی طلب مقیم در استان شرق عربستان رو که نفتخیزه و اقلیتن، ولی بسیاری از کارگران به اصطلاح کارخونه نفتخیز شیعه هستن، اونجا رو داشت از اونا حمایت میکرد.
رویکرد روح الله خمینی در سردمداری جهان اسلام و متهم کردن تمامی کشورهای عربی علل خصوص سعودی ها به ابزاری در دست آمریکا، عرب را علیه تشیع که آن را بدعتی در اسلام می‌دانستند سرسخت کرد. سایمون هندرسون، مدیر بخش سیاست‌های خاورمیانه در انستیتو واشنگتن:
ریاض با ظهور تشیع سیاسی در ایران و گسترش و تأثیر اون در استان شرقی خود که اکثریت شیعه رو داراست و بیشترین نفت این کشور نیز در همین منطقه هست، بسیار براشفته شد. شکست آمریکا و تصرف سفارت این کشور در تهران نیز سعودی ها رو بسیار نگران کرد، زیرا اونها به سطح حمایت آمریکا از شاه ایران واقف بودند.
پس از انقلاب 57، عربستان در ابتدا کوشید با اهرم قیمت نفت و سپس با حمایت گسترده از حکومت صدام حسین در جنگ 8 ساله حکومت انقلابی منجی مدار ایران را مهار کند. و در تمام این دوران اجازه نداد ایران از لحاظ دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش نفت به وضعیت باثباتی برسد و همچنان قدرت اصلی در حوزه نفت در منطقه باقی ماند. سهراب سبحانی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در خاورمیانه ساکن آمریکا:
در بعد تاریخیش که نگاه بکنیم شکی نیست که سیاست نفت و تأثیر نفت در بازارهای جهانی خیلی اهمیت داشته، اما در 42 سال گذشته این محور تغییر کرده، یعنی از اهمیت نفت در رابطه ایران به عربستان تغییر حاصل شده و روی محور عملکرد خود جمهوری اسلامی است که الان رابطه ریاض و تهران رو تحت شعاع قرار داده.
عربستان علاوه بر تلاش برای تأثیر بر بازار نفت، از بعد مذهبی نیز به تبلیغات گسترده و هزینه کردن آن در جهان اسلام روی آورد. ریاض برای مقابله با اسلامی که آیت الله خمینی آن را تبلیغ می‌کرد، دست به صرف میلیون‌ها دلار در کشورهایی چون پاکستان و افغانستان زد تا سلفی‌گری را در مدارس و مساجد این کشورها ترویج دهد. سناتور کریس مورفی در سال 2016 در گفتگویی که با رسانه‌های آمریکایی داشت می‌گوید سال 1956 تنها 244 مدرسه دینی در پاکستان وجود داشت، اما در حال حاضر 24,000 مدرسه که همه هزینه آن را سعودی ها پرداخت می کنند در این کشور وجود دارد و در مناطق دیگر جهان اسلام هم این رویه برای مقابله با اسلام شیعی و نفوذ آن در منطقه وجود دارد. منصور فرهنگ:
در افغانستان در واقع کمونیستا، حزب کمونیست که کودتا کرده بودن، یک گروه کمونیست خیلی کوچیکی کنترل میکردن در دهه 80، و امریکا، عربستان سعودی داشتن از به اصطلاح همین مجاهدین که حالا به بخت عمدهشون طالبان شدن حمایت میکردن، حمایت وسیع. یعنی امریکا و عربستان سعودی 15 بیلیون دلار به طبق آب اسناد و مدارکی که در اون موقع منتشر شده خرج کردن برای شکست نیروهای شوروی در افغانستان.
در کنار مسائل پیچیده جنگ ایران و عراق، گروگانگیری و قطع روابط تهران با آمریکا و تلاش برای گسترش انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی با ابداع مراسم براءت از مشرکین آن را یک فعالیت سیاسی دست جمعی در مراسم حج تعریف کرد و به طور آشکارا با عناصر باورمندی وهابیت به مقابله پرداخت.
مسلمین باید در حج وقتی که میرن یک حج زنده، یک حج کوبنده، یک حجی که محکوم کنند این شوروی جنایتکار و اون آمریکای جنایتکار را.
با وجود اعلام مراسم براءت از مشرکین در سال 58 از سوی آیت الله خمینی، آنطور که محمود عزیمایی پژوهشگر تاریخ معاصر ساکن کانادا میگوید، سعودی ها سعی کردند رفتاری میان رو با این مراسم از خود نشان دهند.
هم عربستان و هم ایران در سالهای قبل از اتفاق سال 66 تلاش کرده بودند که جلوی هر نوع تنشی رو بگیرند و هر دو طرف خیشتندار بودند. ایران پذیرفته بود که در مراسم براءت از مشرکین به کشورهای اسلامی و حکام کشورهای اسلامی حمله نشه و در واقع شعارهای چاپی و پلاکارد و اعلامیه و اینطور چیزها استفاده نشه در راهپیمایی، و از اون طرف عربستان هم محدودیت ها رو کم کرده بود و حتی در سال آخر اجازه داده بود که ایرانی ها وارد قبرستان بقیع بشن، که خب خیلی در واقع پیشرفت بزرگی بود در مماشات با ایران و براءت از مشرکین.
اما در نهم مرداد 1366 حدود 280 نفر از زوار ایرانی که در مراسم سیاسی براءت از مشرکین شرکت کرده بودند در درگیری و حمله نیروهای پلیس عربستان کشته شدند و آیت الله خمینی دستور بر عدم شرکت ایرانیان در حج را صادر کرد و روابط ایران و عربستان بار دیگر وارد روزهای تیره خود شد. محمود عزیمایی
در سال 65 یک کاروان از اصفهان توقیف شد، چون در ساکهای حجاج مواد منفجره C4 پیدا شده بود که معلوم شد که سپاه پاسداران اینها رو بدون اطلاع حجاج جاسازی کرده بوده و خب مقامات وقت هم در جریان نبودند. اینها همه در واقع بی‌اعتمادی شدیدی به وجود آورد که در سال بعد، یعنی در سال 66، تمهیدات امنیتی خیلی بالایی رو به کار گرفته بود در مورد حج، که خب طبیعی هم بود با اتفاقی که سال گذشته پیش اومده بود.
موضع سرسختانه آیت الله خمینی علیه دولت عربستان تا حدی بود که او حتی در وصیت‌نامه خود از مسلمانان جهان خواست علیه دولت سعودی مبارزه کنند.
اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از حدام بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذاریم، نمیتونیم مسئله حجاز بگذاریم. مسئله حجاز یه باب دیگری است، غیر مسئله شبه دیگر.
واکنش عربستان به تبلیغات دستگاه آیت الله خمینی شدید بود. این کشور در جنگ 8 ساله عراق و ایران جانب بغداد را گرفت و از آن حمایت کرد و دست به ایجاد یک اتحاد عربی علیه تهران زد. ریاض در کنار آن تلاش کرد دکترین وهابیت را در تمامی منطقه در برابر نفوذ انقلاب آیت الله خمینی گسترش دهد. فراس مقصد:
رژیم ایران رژیمی ایدئولوژی‌گرا بوده که به دنبال گسترش انقلابیگری تو کشورهای خاورمیانه و دخالت در امور دنیای عرب از جمله در عراق دوره صدام حسین، سوریه، حمایت از حزب الله لبنان و آموزش حوثی‌های یمن بوده. این گسترش انقلابیگری ایرانی در مقابل رویکرد محافظه‌کارانه خاندان سلطنتی توی عربستان سعودی بود. و البته در نظر داشته باشید که رابطه استراتژیک عربستان و آمریکا و همچنین رویکرد ایران در قبال اسرائیل هم توی میون مهم بوده. این نمای ژئوپلیتیک از دو رقیب توی منطقه.
با مرگ آیت الله خمینی در سال 1368 شرایط در روابط با عربستان سعودی تغییر کرد. تغییر رهبری در ایران و ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار حمله عراق به کویت در سال 1369 ایران و عربستان را به سمت تجدید نظر در روابط تنش‌آلود خود سوق داد. از هاشمی رفسنجانی به عنوان معمار روابط میان دو کشور یاد می شود. منصور فرهنگ.
سال 1991 صدام حسین تصمیم گرفت که به کویت حمله بکنه. واقعا این یک تغییر کلیدی در ماجرا بود. حمله بکنه که باز در اون موقع ایران و عربستان سعودی بر ضد حمله نظامی و ملحق کردن کویت به عراق با هم همکاری کردن و بعد از اون روابط رفسنجانی شروع کرد که روابط به طرف عادی بردن. یعنی حمله صدام به کویت ایران و عربستان سعودی رو از حالت به سر انزاو و نداشتن دیپلماسی بیرون رو برد. خاتمی و رفسنجانی هر دو به اونجا سفر کردن، حتی بعضی قراردادهای تجاری با هم دیگه برقرار کردن. این ماجرا ادامه پیدا کرد تا زمانی که آمریکا اومد عراق رو تسخیر کرد. تسخیر آمریکا عراق ماهیت سیاست خارجی ایران در منطقه رو تغییر داد، برای اینکه نگرانی اساسی امنیتی ایران در اون موقع صدام حسین بود. اینجا که شد باز دوباره روابط بین عربستان سعودی و ایران شروع کرد به مشکل شدن.
با روی کار آمدن محمد خاتمی در سال 76 امیر عبدالله ولیعهد عربستان انتخاب او را به عنوان رئیس جمهور ایران تبریک گفت. آذر ماه همان سال هم برای اولین بار بعد از انقلاب امیر عبدالله ولیعهد وقت و پادشاه بعدی عربستان در نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران شرکت کرد. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در سال 76 قدم‌های جدی‌تری هم برای رفع دشمنی با کشورهای عربی منطقه و در رأس آن سعودی‌ها برداشت. در همین دوران است که دو کشور پیمان ضد مواد مخدر را امضا کردند و روند درگیری میان نیروهای تحت حمایت دو کشور در منطقه کاهش چشمگیری را از خود نشان داد. نزدیکی ترکیه و اسرائیل نیز به نزدیکی بیشتر تهران و ریاض انجامید و سعودی‌ها تلاش کردند تا با محوریت ریاض منطقه به یک همگرایی تازه دست یابد. اما روند کاهش تنش میان دو کشور و تلاش برای عادی سازی روابط میان تهران و ریاض دولتی مستعجل بود که با سقوط صدام حسین در جنگ عراق و آمریکا با تکانهای جدی روبرو شد. آنطور که تحلیلگران دنیای عرب معتقدند سقوط صدام باعث سقوط وضعیت مسلط سنی‌ها در عراق شد و راه را برای حضور تهران در این کشور که اکثریت شیعه را دارند باز کرد. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 میتوان گفت سراشیبی تند بی‌اعتمادی میان دو کشور شدت گرفت. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان.
در دوران آقای احمدی نژاد درسته که ایشون با کنار گذاشتن مقررات پروتکلی 4-5 تا سفر به عربستان داشت، ولی هیچ مقامی از عربستان در سطح ایشون در نگشت بیاد تهران و دیدار متقابلی انجام بده، چون اصولا روابط بس خلاف این چیزی که ظاهرش می نمود و آقای احمدی نژاد سعی میکرد که روابط عادی جلد بده در کنار سفری که به نیویورک و ونزوئلا کرد، شاید بیشتر این سفر رو به عربستان داشت، ولی در عمق ماجرا واقعیت ماجرا خب روابط دو کشور زیاد جالب نبود. چه به لحاظ میدونید که همون سال 1385 جنگ لبنان که در گرفت بین اسرائیل و به اصطلاح حزب الله به نوعی از همونجا اختلافات بیش از پیش شدت گرفت، چون عربستان به هر صورت در مخالف حزب الله بود و زیاد در این که حزب الله تو این جنگ پیروز بشه به اصطلاح آنچنان خوشایندش نبود. بعد کشیده شد به مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، به خصوص میدونیم که خود احمدی نژاد تبلیغاتی که میکرد که قطار هسته‌ای ایران ترمز بریده و مسائلی از این دست، بیش از پیش عربستان رو نگران کرد. یاد نبریم که سال 2009 اسنادی که اومده بیرون از ویکیلیکس منتشر کرد، خود ملک عبدالله یکی از مقامات بلند پایه عربستان به آمریکایی‌ها میگن که باید رفت سر افعی رو زد. یعنی تا این حد به اصطلاح از ایران ابراز نگرانی میکنن که حمایت میکنن که اگر بخواد آمریکا اقدام نظامی در رابطه به برنامه هسته ایران بکنه.
دی ماه 1388 به دنبال آنچه تعرض ماموران فرودگاه سعودی به یک جوان ایرانی خوانده شد، ایران اعزام زائر برای حج عمره را متوقف کرد. در سال 1391 منصور اربابسیر شهروند ایرانی آمریکایی در دادگاه پذیرفت که به دستور سپاه پاسداران قتل سفیر عربستان در واشنگتن را برنامه‌ریزی کرده است. در پی این اتهام عربستان از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. به دنبال آن در اردیبهشت همان سال خبرهای ضد و نقیضی از اعدام 18 شهروند ایرانی در عربستان علارغم وعده توقف اجرای حکم آنها از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شد. این افراد متهم به جاسوسی و حمل مواد مخدر بودند و ماجرای اعدام آنها همچنان در حاله ای از ابهام باقی مانده است. اما بهار عربی و تحرکاتی که در میان شیعیان منطقه با حمایت‌های ایران صورت گرفت، روز به روز به تیره تر شدن روابط میان دو کشور انجامید. حبیب حسینی فرد:
در چارچوب اون جنگ نیابتی در منطقه با شروع بهار عربی، مسئله بیش از پیش به اصطلاح بین ایران و عربستان به عمق رفت. اون تنش و تشنج، یعنی مسائل متفاوتی از دوران قبل سر هژمونی در منطقه، سر اینکه کدوم شاخی اسلام درست میگه، سر محافظه‌کاری عربستان یک طرف، انقلابیگری ایران یک طرف، که اینا از قبل هم بود و اختلافاتشون بر سر حج و اینکه چجوری حج برگزار بشه، تا میرسیم به این موارد مربوط به برنامه هستی، مربوط به مثلا جنگ نیابتی، یا حتی مثلا سفر آقای احمدی نژاد، سفر بی سابقهش به اون تنب ابو موسا و سخنرانی که اونجا میکنه، که خب کل مثلا امارات متحده و اینها رو علیه جمهوری اسلامی به مثلا خشم میاره.
اما اعدام شیخ نمر باقر نمر، روحانی شیعه عربستانی در دیماه 1394، و اعدام 46 نفر دیگر از همفکرانش در عربستان، بحران تهران ریاض را به بنبستی کامل کشاند. علی خامنه‌ای رهبر ایران در سخنرانی که در همان تاریخ در درس خارج خود داشت، مستقیماً عربستان را تهدید به واکنش کرد.
تردیدی نداشته باشند سیاستگزاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
روز شنبه 13 دی ماه به دنبال اعدام شیخ نمر، در مقابل سفارت عربستان در تهران تجمعی اعتراضی از سوی بخشی از طلاب و بسیجی ها برگزار شد و آنها با ورود به این سفارت به ساختمان آن خسارات زیادی وارد کردند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی شامگاه یک شنبه 14 دی ماه از تصمیم این کشور به قطع کلیه روابط با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و از دیپلمات‌های ایرانی خواست تا ظرف 48 ساعت خاک عربستان سعودی را ترک کنند. هرچند علی خامنه‌ای و مقامات ارشد حکومت جمهوری اسلامی حمله به سفارت عربستان را محکوم کردند، اما ریاض و چند کشور عربی از آن تاریخ تا کنون روابط خود را با تهران قطع کردند. این قطع روابط به حدی بود که حتی مسابقات ورزشی میان دو کشور در زمین کشور بی‌طرف برگزار شد و مسئله حج با فراز و نشیب‌های متعددی میان دو طرف به پیش رفت. قطع روابط دو کشور و حملات متقابل لفظی سران هر دو کشور علیه هم، نقش منطقه‌ای تهران را پررنگ‌تر از پیش ساخت و ریاض در این کارزار به دولت دونالد ترامپ نزدیک شد. 18 اردیبهشت 1397، وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، عربستان با استقبال از این اقدام، این توافق را خطری برای منطقه عنوان کرد. سعودی‌ها نیز مانند آمریکا و اسرائیل معتقد بودند ایران با منابع مالی به دست آمده از توافق هسته‌ای نقشی مخرب را در منطقه و با حمایت از گروه‌های شبه نظامی ایفا می‌کند. در فایلی که به تازگی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران منتشر شده، به نقش ایران در منطقه و روابط تهران و ریاض اشاره می شود.
قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع بشه، بعضیا میگن این دولت همه توجهشو گذاشت رو برجام، به منطقه نپرداخت. قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع بشه، من شهید سلیمانی رو دیدم. به شهید سلیمانی گفتم با منطقه چی کار میتونی بکنی؟ گفتم ما 4 تا حوزه تو منطقه داریم که با عربستان اختلاف داریم، باید اینا رو یه جوری حلش کنی. بحرین، عراق، سوریه است، لبنان. مرحوم شهید سلیمانی گفت یمن هم هست. طرح 4 ماده‌ای که من تو سوریه دادم و طرح 4 ماده‌ای که من تو یمن دادم، هر دوش با شهید سلیمانی همراهید شده، یعنی شاید مبدع هر دو شهید سلیمانی اینا رو هم داشته باشید. گفتم میتونیم این کارو بکنیم؟ گفتم خب حالا اگه سعودی ها گفتن منو قبول ندارن و میگن همه کار سلیمانیه، خب خودت حاضری بشینی با سعودی ها صحبت کنی؟ گفت خب.
محمد جواد ظریف در حالی به نقش قاسم سلیمانی در این عرصه اشاره می کند که پس از کشته شدن او در عراق، نخست وزیر وقت این کشور گفته بود که قاسم سلیمانی در حال انتقال پیامی به عربستان سعودی بوده است. با گسترش فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران و رویکرد دونالد ترامپ به کشورهای عرب منطقه، در جبهه یمن تهران نقشی جدیتر را ایفا کرد و درگیری‌ها در یمن به یک جنگ نیابتی کامل بین تهران و ریاض منجر شد. النا دلابوز، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و یمن از انستیتو واشنگتن:
عربستانی ها می خواهند از آنچه که دولت قانونی یمن می نامند حمایت کنند، که بعد از بهار عربی بر سر کار آمد، که همون دولتی بود که بیش از 3 دهه قدرت رو در دست داشت و با نام دولت انتقالی کار خود رو ادامه می داد تا انتخابات برگزار بشه. وقتی حوثی ها که از اونها با نام شورشی یاد میشه به سمت پایتخت رفتند، دولت انتقالی به پایان کار خودش رسید. عربستانی ها میخوان دوباره به آن دوره انتقالی اصلی بازگردند و تمایل دارند آرامش به یمن و مرزهای آن دو کشور برگردد. تنش اگر اکنون بالا گرفته به خاطر اینه که حوثی ها اقدام به پرتاب موشک به داخل سرزمین عربستان کردند. اکنون عربستان با یک تهدید بالقوه از طرف گروه شورشی روبروست. در اون طرف ایرانه. من فکر میکنم ایران شروع به حمایت از حوثی ها کرد به خاطر اینکه آنها در برابر عربستان قرار گرفتند و این همراهی راهی کم هزینه برای ایرانه. در آغاز تنها حمایت ایران به همین جهت بود، اما در ادامه با توجه به گسترش روابط بین ایران و حوثی ها، اکنون میبینیم ایران در موقعیتی قرار گرفته که گروه ها و طرف های مختلف در حال مذاکره با ایران درباره حوثی ها هستند.
در این میان حمله به تأسیسات آرامکو در شهریور 1398 از سوی حوثی های یمن بار دیگر انگشت اشاره را به سمت تهران نشانه رفت. ایران با رد هر گونه دخالت در این حمله مدعی شد که در آن نقشی نداشته است. در زمان حمله به تأسیسات آرامکو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی تلویحاً از این حملات دفاع کرد.
یک نقطه ای رو زدن، اینا بیمارستان نزدن که شما ناراحتید، اینا مدرسه رو نزدن، اینا بازار صنعا رو نزدن، اینا یک مرکز صنعتی رو حمله کردند برای اینکه به شما هشدار بدن.
وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان که ایران را مسئول این حملات اعلام کرده بود، با رد آن گفت: سعودی ها برای فرافکنی شکست های خود در یمن به دنبال متهم کردن تهران هستند. اما یک سال پس از این ماجرا، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که به نسخه ای از گزارش دبیر کل سازمان ملل دست یافته که در آن اشاره می کند موشک هایی که سال گذشته در حمله به تأسیسات نفتی عربستان استفاده شدند، منشأ ایرانی داشتند. ماهای پیش رو ماهای بحرانی میان تهران و ریاض بود و وزرای خارجه دو کشور به حملات لفظی علیه یکدیگر ادامه می‌دادند. عادل الجبیر بهمن 1398 در کنفرانسی در بوداپست با اشاره به اینکه مردم ایران معتدل هستند ولی نظام جمهوری اسلامی کشور ایران را ربوده است گفت: ما نه با موشک به ایران حمله کردیم نه با گروه‌های شبه نظامی. ایران این کار را می کند و باید به این اقدامات پایان دهد. در مقابل، محمد جواد ظریف در توییتی با حمله به عربستان و با اشاره به قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در ترکیه، نوشت: کشورهای عادی کشتارگاه‌هایشان را به جای کنسولگری جا نمی‌زنند. کشورهای عادی به همسایه‌هایشان حمله نمی‌کنند. با روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا، معادلات منطقه‌ای به نظر می‌رسد شکلی تازه به خود گرفته است. در میانه مذاکرات هسته‌ای ایران در وین، برخی مقامات آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا که از متحدان نزدیک به دولت جو بایدن است، به کشورهای عربی سفر کردند و در این دیدارها بر آینده روابط تهران با کشورهای عربی تاکید شد. النا دلابوز، پژوهشگر مسائل خاورمیانه از انستیتو واشنگتن:
سر بایدن از کامل هاز بین
از زمانی که بایدن بر سر کار آمده یک تغییر رویه در منطقه رخ داده. نمیدانم چه مقدار از این تغییر رویه مربوط به بایدنه یا اینکه طرفین تاکتیک خود رو تغییر دادند که در عرصه سیاسی و سیاست خارجی منطقه شاهدان هستیم. عربستانی ها واقعا میخوان جنگ یمن خاتمه پیدا کنه و این رو در یک سال و نیم گذشته هم میبینیم، اما نمی توانند و هیچ راه اجرایی برای آن وجود نداره. گروهی شورشی از منطقه تحت کنترل خود به سمت سرزمین عربستان موشک اندازی میکنه و اونها نمیتونن جلوی این کار رو بگیرن. در طرف ایران گروهی که اونها در یمن پشتیبانشون هستن در حال حاضر در یمن به خوبی اوضاع رو تحت کنترل دارن. از دیدگاه ایران برای خاتمه دادن به وضعیت یمن موقعیت خوبی است، اون هم وقتی که دست بالا رو در گفتگوها دارند. البته باید تاکید کنم که ایران حوثی‌ها رو تحت کنترل نداره و فقط بر اونها نفوذ داره. سعودی ها هم باید با ایران مذاکره کنند هم با حوثی ها تا این درگیری پایان یابد.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در گفتگویی که 8 اردیبهشت ماه در رسانه های جهان منتشر شد گفت که کشورش خواهان روابط خوب با تهران است.
ایران دول جهان و کل ما نطمح له.
او تأکید کرد ایران یک کشور همسایه است و همه امیدوارند که رابطه خوب و متمایزی با ایران برقرار شود. او تأکید کرد که دیاز خواهان آن نیست که وضعیت در ایران سخت باشد، بلکه به دنبال کامیابی ایران است. فراس مقصد، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جورج تاون و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن دی سی.
تغییر در امور سیاسی توی واشنگتن به طور حتم مانور جدیدیه برای کاهش اختلافهایی که توی منطقه وجود داره. همینطور گفتگوهایی که در وین درباره برنامه اتمی ایران در جریانه. عربستانی ها نگاهشون به نشانه هایی که از تصمیم های واشنگتن میاد و حواسشون هست که توی این میون روابط به انسداد منجر نشه. مخصوصا اتهام هایی که از طرف دموکرات ها وجود داره که عربستان نقش مثبت کمی توی خاورمیانه داره و به طور مشخص انتقاد ها از جنگ یمن. بنابراین عربستان در برابر این اتهام ها قرار داره و میخواد نقشی ساز زنده رو در گفتگوهای با ایران عهده‌دار باشه. من فکر میکنم محاسبات ایران متفاوته. ایران متهمه که نقش غیر سازنده‌ای داره و گروه‌های شبه نظامی رو حمایت میکنه. همواره هم این اقدام‌ها رو به احترام پایبندی به قانون ترجمه کرده. بنابراین ابایی هم نداره که با دیگران سر میز مذاکره بشینه و البته توی این زمینه تبلیغات هم میکنه. همونطور که اخیراً هم توی مذاکرات بغداد همین کار شکل گرفت و فکر کنم اولین بارم از طرف ایران برپایی این مذاکرات میون دو کشور توی بغداد اعلام شد.
پانزدهم اردیبهشت بالاخره یک مقام رسمی یعنی رئیس جمهوری عراق در مصاحبه آنلاین با اندیشکده بیروت تایید کرد که بغداد بیش از یک دور از مذاکرات میان تهران و ریاض را میزبانی کرده است. مذاکرات میان مقام‌های دستگاه دیپلماسی تهران و ریاض در حالی همچنان ادامه دارد که روز 10 خرداد ماه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نسبت به نتیجه بخش بودن این مذاکرات ابراز امیدواری کرد.
من به شما میتونم بگم که گفتگوها همچنان ادامه داره، در فضای مناسبی ادامه داشته. باید منتظر باشیم. امید ما این هستش که این گفتگوها بتونه به یک فهم مشترکی میان ایران و عربستان برسد.
باید دید روند مذاکرات برجام و انتخابات آینده ریاست جمهوری در تهران مسیر این روابط به بن‌بست رسیده را به کجا میکشد. اما آنجا تا کنون قطعی است، پس از 6 سال بالاخره فروردین ماه امسال تیم‌های فوتبال استقلال و الاهلی عربستان در زمین سعودی‌ها بازی کردند و تلسم روابط در این سطح شکست شد.
اردن سوت این بازی رو زد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا
8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
گرم آغوشت شدم، چه زود فراموشت شدم، تقصیر تو نبود خودم، باری روی دوشت شدم، کاش که دلت به هم گفت نقشه قلبمو داره، یه روز یه جا کمیره، یه روز یه جا کمیره.
Mamma Mia, remix.
بخوام.